دنیا او به منو تو بازه دنیا قرار آسمان اسطوره‌شو بسازه.
با متصل به نام خدا ایستادیم چون سر سرفراز و رها ایستادیم. ما از شرنگ آتش میثاق سرخوشیم، در وادی الست و بلا ایستادیم.
ایران تو ناجی احساس من، ایران غرور تو میراس من، ایران تمام حس بودنم، ایران فدای مرز تو تنم.
اینجا رادیو جوان شنیده.
چرا الان چیزی که من دارم میخونم و از اون طرف کارش برام مهیا نیست و برام یه کار دیگه انجام بدم؟
چرا بچه هایی که دارن هنر میخونن، مخصوصا هنرهای نمایشی، رفتن توی سالن‌های تئاتر؟
چرا باید توی کشوری که میگیم عدالت هست توی دادگاه‌هامون باید بدویم از این اتاق به اون اتاق؟
چرا من به عنوان یه دانشجو ادبیات فارسی باید به جای اینکه فکرم این باشه که مهارت یاد بگیرم؟
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانان با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم ایران، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که روزی که گذشت براتون پر از خیر و برکت بوده باشه و انشالله این ساعت از شب هم زندگیتون پر از خرد و آگاهی و دانایی باشه، به خاطر اینکه منجر میشه به آن چیزی که به قولی میگیم خیر هست. در این برنامه هم سعی میکنیم با گفتمان درباره مسائل مختلفی که دغدغه جوانترها هست به اون خرد و آگاهی انشالله دست پیدا بکنیم. هم نظر جوانهای مختلف رو خواهیم پرسید، هم مهمان ویژه‌ای رو امشب دعوت کردیم که در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای دکتر احسان موحدیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس حوزه سیاسی، تشریف آوردن به استودیوی ما در شبکه رادیویی جوان. سلام و عرض احترام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون. انشالله که بحثی که میکنیم واسه جوانای کشور مفید باشه.
انشالله. آقای دکتر چند سالتونه؟
من حدود 43 سالم.
الان تدریس هم دارین توی دانشگاه؟
بله، دانشگاه علامه هستم، دانشگاه آزاد تدریس.
ماشاءالله. همین علوم سیاسی؟
دروسی که مرتبط بیشتر به حوزه قفقاز هست، قفقاز آسیه میانه.
بله. خودتون علوم سیاسی خوندین دیگه؟
بله بله بله.
چی شد رفتین علوم سیاسی؟
من ریاضی فیزیک بودم دانشگاه دبیرستان، بعد حقیقتش خب هم نشینی با یک سری از اساتید حوزه علوم انسانی خیلی منو علاقمند کرد به این حوزه و احساس کردم که مثلا چالش های اصلی کشور تو حوزه علوم انسانی هست، یعنی در واقع مشکلات بنیادینی که ما داریم بخاطر این هست که تو حوزه علوم انسانی مشکل داریم و ناخودآگاه کشیده شدم به
چه جالب
علوم انسانی.
دغدغه داشتیم؟
بله، از همون موقع دغدغه داشتم، احساس میکردم که اگه جای چرخنده درست نمیچرخن، بیشتر از این که حالا مشکلات مهندسی باشه، مشکلات مدیریت و مهندس هست.
خب قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، من از شما اینو بپرسم، الان شنونده‌ای که داره میشنوه ممکنه واسه سوال ایجاد بشه که آیا واسه من شهروند که مثلا کارم شغلم یک چیز دیگری هست، آیا سواد سیاسی میتونه مفید باشه؟ البته ما ایرانی ها اهل تحلیل سیاسی هستیم.
بله قطعا میتونه مفید باشه، چون به شما کمک میکنه تو زندگیتون تصمیمات درستی بگیرید. یعنی همین مسائل قفقاز که ما الان قرار راجع به صحبت بکنیم به طور کاملا مستقیم رو زندگی روزمره تک تک ایرانیان، به خصوص عزیزانی که در مناطق آذرینشین ایران زندگی میکنن رو زندگیشون تأثیر گذاره، رو معیشتشون به طور مستقیم تأثیر گذاره، رو مسائل اقتصادیشون، رو مسائل فرهنگی. و حالا من توضیح خواهم داد که چقدر مهمه که ما این مسائل رو بدونیم، درک درستی ازش داشته باشیم و مواضع درستی بگیریم که کشور آسیب نبینه.
انشالله. متشکرم از شما که ما رو میشنوید. چون قرار هست دو نفری که ریاضی خونده بودن، چون منم ریاضی خوندم بعد رفتم هوافضا خوندم بعد کشیده شدم به علوم انسانی، کار رسانه، روانشناسی و امثال اینا، شنوندای محترم افتخار بدید بحث ما رو بشنوید و نظرات عزیزانی که به جمع ما خواهند پیوست.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881. موکب جوانان.
چه کشورهایی هم مرز ایران هستن؟
عراق هست، عربستان هست، روسیه هست.
فکر میکنم ما از شمال با ارمنستان و ترکمنستان و آذربایجان و قزاقستان و روسیه هم مرزیم و از سمت جنوبمون با عربستان، قطر، بحرین،
افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق.
آذربایجان و ارمنستان از کدوم نقطه به ایران هم مرزن؟
از تبریز.
ما با جمهوری آذربایجان از طریق استانهای گیلان و اردبیل آذربایجان شرقی که یه بخشش هم با آذربایجان غربی مربوط میشه. ارمنستان هم آذربایجان شرقیمون با ارمنستان مرز مشترک داره تا اونجا که یادمه.
زمانی که ترکیه عثمانی حاکم شد و اینا، این مسئله ارمنستان رو همیشه درگیری داشتن.
حالا این
ولی در حقیقت میشه گفتش که ارمنستان و آذربایجان اینا دو تا از خاک ایران حساب میشن، یعنی نمیتونن استقلال داشته باشن که بخوان بیگانگان رو بیارن تو مرز کشور ما.
بله، من در مورد جنگ آذربایجان و ارمنستان شنیدم. فکر میکنم علتش اینه که آذربایجان میخواد از طریق ارمنستان با نخجوان که ادعا داره که جزء شهرهای خودشه، در حالی که نخجوان یه جمهوری مستقله، از طریق ارمنستان ارتباط برقرار کنه و این باعث شده که بینشون اختلاف به وجود بیاد. بله، از طرف دیگه هم هر جنگی تو هر مرزی اتفاق بیفته برای همه کشورهای اون منطقه احتمال خیلی زیادی خطر داره. خطرش هم شامل مسائل امنیتی، مسائل آب، هوا و خیلی مشکلات دیگه است که یه بخش عمدش برمیگرده به پشتیبانی سایر کشورها از طرفین متخاصم.
یه مقدار زیادخواهی آذربایجان هستش که داره مشکل ساز میشه. تو کوریدور زنگزور میخوان شیطنت بکنن و اینو دائم به خاک آذربایجان اضافه کنن که بتونن راه ترانزیت شرق آسیا به اروپا رو در اختیار خودشون بگیرن. این برای ایران از نظر اقتصادی بسیار مضره. نه دولت قبول میکنه، نه افکار عمومی ایران قبول میکنن که یه همچین اتفاق بیفته.
موکب جوانان.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده. داریم راجع به مسئله‌ای صحبت میکنیم که انگار از زمانی که بشر پاش رو گذاشت روی این زمین اتفاق افتاده، ولی هر چقدر دانایی داشته باشیم نسبت بهش میتونیم تصمیمات بهتری برای خودمون و جامعهمون بگیریم. در آیات ابتدایی قرآن میفرماید که فرشته ها بعد از خلقت انسان به خدا اعتراض کردن که آیا موجودی داری میآفرینی که روی زمین خونریزی و جنگ را میندازه؟ خدا فرمودن من چیزی میدونم که شماها نمیدونید. حالا کاشکی که به اون سر الله بتونیم بیشتر نزدیک بشیم در دنیای امروزی که در جای جایش گای جنگ اقتصادی مطرحه، گای جنگ فیزیکی، که الان در شمال غرب کشور ما تقریبا یه همچین عطر و بوهایی پیچیده. میخوام از آقای دکتر موحدیان بیشتر بپرسم که دلایل ایجاد این جنگ چه بود؟ یا از اینجا شروع کنیم برای شنونده هایی مثل خود من که چندان در جریان این قضیه نیستن، اصلا چی شده اون بالا؟
ببینید توی منطقه قفقاز و آسیه میانه، ما توی منطقه قفقاز الان میخوایم بیشتر صحبت کنیم، آسیه میانه هم قصه های خودش رو داره. این منطقه مدتی است که تلاش شده به یک کانون بحران تبدیل بشه، هم برای ایران هم برای روسیه هم برای چین. خب ما مقدار غفلت کردیم، الان که کار به استخون رسیده متاسفانه حالا همه توجهشون جلب شده که توی این منطقه چه خبر هست. ببینید اتفاقات الان بروز ظاهری پیدا کرده، ولی خب برنامه ریزی واسه این کارها مدت هاست آغاز شده. یعنی وقتی انگلیسی ها 150 سال پیش شروع کردن به سرمایه گذاری روی ایدئولوژی پانترکیسم برای متوقف کردن روس ها، از اون موقع شروع شده. یا وقتی 100 سال پیش آتاتورک برگشت گفت نخجوان دروازه ورود به جهان ترک ما خواهد بود، مشخص بود از اون موقع برنامه ریزی شروع شده. حالا برنامه ریزی چی بوده؟ ببینید یکی بخش عمده از ماجرا اقتصادی است. کشورهایی که ترکیه اونها رو جهان ترک مینامه، یعنی باکو، ترکیه، حالا کشورهایی که توی آسیه میانه هستن، اینها با هماهنگی و همراهی صهیونیست‌ها و انگلیس، اینها دنبال این هستن در منطقه‌ای که از شمال ایران عبور میکنه، از کشور چین به آسیای میانه، بعد به دریای کاسپیان، بعد به گرجستان، باکو، ترکیه، و از اونجا به اروپا یک کوریدور ایجاد بکنن که این کوریدور برای انتقال کالا و انرژی به کار میره.
بله.
یعنی چین کالاهاشو صادر میکنه، از اون طرف انرژی هم و نفت و گاز هم از طریق این کوریدور از آسیای میانه منتقل میشه. خب برنامه این هستش که این کوریدور تکمیل بشه و درآمد کلان اقتصادی داره برای به خصوص ترکیه و باکو. ما با توجه بکنیم که ترکیه در سالهای اخیر در هر منطقه با ایران در واقع هماوردی داشته و درگیر داشته شکست خورده، و از اون از این از شما از سوریه بگیرید تا عراق بگیرید تا لیبی که از کشورهای دیگه شکست خورده، تنها منطقه و زمین بازی که برای ترکیه مونده با توجه به شرایط بحرانی اقتصادی این کشور که میتونه موفقیتی کسب بکنه، درآمدی داشته باشه، درآمد کوریدوری داشته باشه، منطقه است که قرار این کوریدور جعلی زنگزور یا حالا کوریدور ترانسکاسپین یا میانی ازش عبور بکنه. خب منتها یک بخشی از این مسیر رو نه در اختیار نداره. اون مسیر منطقه کجاست؟ ارمنستانه. ارمنستان استان سیونیکش که حالا عرض این استان هم خیلی کم هست، 38 کیلومتر بیشتر نیست، تنها منطقه ایست که اختلال ایجاد کرده در ایجاد این جهان ترک. و خب ارامنه میدونید که درگیری های تاریخی با ترکیه و قبلش عثمانی داشتن، نسل‌کشی های زیادی اونجا اتفاق افتاده توسط عثمانی، و خب اینها اگه قرار بشه که حتی یک جاده از اون منطقه بخواد عبور بکنه، زمین ساز این خواهد شد که ترکیب جمعیت اون منطقه عوض بشه، ترکیه بخواد اون با همکاری باکو و با حمایت اسرائیل و انگلیسی ها منطقه رو اشغال بکنه، و خب این واسه ما هم خسارت خواهد داشت. یعنی ما مرزمون رو با ارمنستان از دست خواهیم داد اولا، ثانیاً دسترسی ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا با 450 میلیون نفر جمعیت از بین خواهد رفت. ما تمام مسیرهامون، مسیرهای تجاریمون به اروپا در کنترل ترکیه و باکو قرار خواهد گرفت. اونها میتونن توزیع سیاست خارجی، توزیع اقتصادی در نقاط دیگه دنیا از ما باجگیری بکنن. این مسیر یک دست کوریدوری اگه تشکیل بشه، زمین ساز این خواهد شد که با توجه به همکاری ترکیه و باکو با ناتو و عضویت ترکیه در ناتو، زمین ساز این خواهد شد که سیل نیروهای ناتو، نیروهای تکفیری، وهابی ها، تجزیه طلب ها، خود صهیونیست ها و یک کلکسیونی از نیروهای ضد ایرانی سرازیر بشه به این منطقه و ما در محاصره قرار بگیریم. و این تهدید در واقع ضد ایرانی، در واقع ضد روسی و ضد چینی هم هست. یعنی ایغورهای چین هم زمینه تجزیه طلبی دارن، تاتارهای روسیه، اینها در واقع یک نقشه کلانی است که برای آسیب زدن به تمامیت ارضی ایران، به منافع اقتصادی ایران، تأثیرگذاری فرهنگی بر ایران به خصوص بر آذری‌های ما طراحی شده. یعنی تلاش داره میشه با ایجاد این کوریدور، چون ببینید کوریدورهای اقتصادی پیامدهای فرهنگی، سیاسی، امنیتی هم دارن، تو نیست فقط مسیر اقتصادی باشه، در واقع داره تلاش میشه یک مرجعیت فرهنگی تمدنی در جهان ترک برای آذری‌های ما ایجاد بشه، زبان فارسی تضعیف شه، یک مجموعه ای از توطئه ها بر علیه ایران در منطقه شمال غربی ایران به اسم این کوریدور داره ایجاد میشه. شما این جنگ رو باید بدونید که چنانچه در سال 2020 همین بود، یعنی این جنگ هدف اصلیش ایران بود، ارمنستان نبود، چنانچه در اون جنگ هم همه پیشروی ها باکو مدعی بود میخواد قره‌باغ کوهستانی رو آزاد بکنه که در واقع شمال هست و با مرز ایران فاصله داره، ولی تمام پیشروی‌هاش رو نیروهای باکو در مرز ایران کردن. لذا این یک برنامه است برای محاصره کردن ایران، برای آسیب زدن به ایران که انشالله
برنامه... یعنی آذربایجان و ارمنستان هم دارن بازی میخورن این وسط؟
باز ارمنستان که بالاخره آسیب می‌بینه، یعنی اگه بخواد این تحولات همینطوری بخواد پیش بره که قره‌باغ رو گرفتن بعد بخوان دست اندازی به جنوب ارمنستان بکنن، از ارمنستان چیزی باقی نخواهد موند. یعنی قربانی اصلی ارمنستان هست که اون مسیر یک دست در اختیار باکو، ترکیه، اسرائیل و انگلیسی‌ها و ناتو قرار بگیره. هدف بعدی ایران هست، یعنی هدف بعدی با اون توضیحی که من مختصر دادم، حالا اگه فرصت بود بعدا میشه بیشتر بازش کرد، آسیب زدن به منافع اقتصادی ایران هست. یعنی وقتی این کوریدور تثبیت بشه و کوریدورهای دیگه هم در اطراف ایران تثبیت بشه و شکل بگیره، یعنی یک کوریدور مثلا کوریدور سیپک هست که چین به پاکستان میخواد بکشه، از اون طرف به دریای عمان، خب این کوریدور ایران رو دور میزنه. یک کوریدور خیالی دیگه آمریکایی های صهیونیست‌ها در پیش هستن که حالا از هندوستان به در واقع عربستان و امارات و از ور خاک رژیم صهیونیستی میره. اینها فعلا رو کاغذش، حالا به خصوص این کوریدور اخیری که گفتم، چون مسیرهای متنوع خاکی آبی داره، این کشورها با هم اختلاف دارن، رژیم‌های گمرکی متنوعی دارن، به هر حال اینها میخوان مهار کوریدوری ایران رو انجام بدن. یک کوریدور از سمت شمال، اون کوریدور میانی، کوریدور هم از مرزهای غربی ما که بایدن و نتانیاهو دنبالش هستن. شما توجه کردید این دفعه که نتانیاهو رفت سازمان ملل، نقاشی که برد بکش نشون بده، نه برد مثلا یه نقاشی بکشه ولی ایران انقدر مونده به ادعای اون بمب هسته‌ای بسازه، یه نقاشی بود که کوریدور نشون میداد. لذا نشون میده نقشه آزار ایران تمرکزش به جای بحث‌های هسته‌ای رفته رو بحث‌های کوریدوری که این هوشیاری مقامات ما رو میطلبه.
شما فرمودید بیشتر الان نتیجه شما داریم میبینیم، یعنی قبل از اینم مطرح بوده این، بس نشونه‌هاش چی بود که شاید این مقدار بهش کم توجه کردیم؟
ببینید این بحث‌ها به طور جدی بعد از فروپاشی شوروی آغاز شد. اولین کشورهایی که رفتن حضور اقتصادی پیدا کردن در چه ارمنستان داد چه به خصوص در باکو، تجارشون رو بردن، سازمان‌های اقتصادی جدی ایجاد کردن، در رسانه‌ها و دانشگاه‌های آذربایجان نفوذ کردن، تلاش کردن یک گفتمان ضد ایرانی اونجا حاکم کنند، اسرائیلی‌ها و ترکیه بودن. یعنی وقتی سفارت اسرائیل، رژیم صهیونیستی در باکو در سال 1993 افتتاح میشه، ما باید اون موقع حواسمون رو جمع می‌کردیم. وقتی به قول دوستانی که من دارم اونجا زندگی می‌کردن، اساتیدی که در دانشگاه‌های باکو بودن، بخش زیادیشون اسرائیلی بودن، یعنی مثلا طرف استاد خاطره تعریف می‌کرد مثلا یکی از عزیزانون که اهل باکو است، میگفت استاد مثلا اقتصاد کلان درس می‌داد، بعد میومد سر کلاس اولین چیزی که شروع می‌کرد گفتن، هر جلسه یه روز ضد ایران صحبت می‌کرد، مثلا میگفته که بله ایران مثلا از نظر اقتصادی میخواد شما رو استثمار کنه، شما رو چی کنه، یا بحث سیاسی میکرد. خب این نشانه هاش بوده، کارگزاران جمهوری اسلامی باید بیشتر دقت میکردن، یعنی نهادهای مرتبط باید اصلا موقع دقت میکردن. همون دهه 90 جاسوسان سیا فعال بودن، توی نشریات دانشگاهی هم چاپ میشد مقالاتی در مورد این کوریدور و پیشنهاداتی به رؤسای جمهور وقت ارمنستان، هم آقای سرکیزیان هم آقای کوچاریان، داده میشده که مثلا شما زمین منطقه جنوب سیونیک، زمینهای رو اونجا با ما واگذار کنید، زمین جای دیگه بهتون میدیم، اجازه بدید مثلا ما اونجا کوریدور بزنیم. این بحثا جدید نیست، این بحثا ما غفلت کردیم. ما متاسفانه، حتی متاسفانه که نمیشه، به هر حال ما تمرکز بسیار زیاد رو منطقه غرب آسیا داشتیم و غفلت کردیم از قفقاز، و دشمنان ما اونها الان تلاش میکنن از اون منطقه به ما آسیب بزنن.
بسیار خب، متشکرم از آقای دکتر احسان موحدیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. و یک بخشی رو بشنوید لطفاً، برگردید گفتگوون ادامه خواهد داشت با جناب دکتر.
جوون ایرونی پرسشگره، جوون ایرونی کنشگره. شما هم اگه جوون ایرونی هستی، ما برای پرسشات پاسخ منطقی داریم. 30881-2265-2100. موکب جوانان.
در پاسخ به این سوال که چه کشورهایی از جنگ میان آذربایجان و ارمنستان سود میبرن، در وهله اول با توجه به اینکه منطقه جنگی اعلام میشه، کلی از مراودات اقتصادی کشورهای همجوار در خطر قرار میگیره، مراودات سیاسی هم همینطور، چون یا باید این جنگ رو تایید کنن یا تکذیب کنن یا حمایت کنن یا برعکس. کشورهایی که معمولا دنبال تجهیز کشورهای متخاصم هستن سود زیادی خواهند برد، معمولا منابع اطلاعاتی در اختیارشون خواهند گذاشت، سخت افزار جنگی در اختیارشون خواهند گذاشت و از این راه حتما پول هنگفتی به جیب میزنن.
خود ترکیه بیشتر از چون ترکیه میدونید که کشور مثل کشور ما کشور نفخیز و گاز و اینا نداره که اینا وابسته هستن به همین کاره اینجوری، یعنی هی واسه خودشون میخوان راهکار اقتصادی خوب پیدا بکنن که بتونن کشورشون رو طرفا نگردن.
احتمال میدین که بعضی از کشورها بخوان تاریخ سازی کنن درباره ایران؟
100%، 100% این کارو میکنن. اینا موفق نمیشه، اینا یه کارای سطحیه، هیچ کس قبول نداره اینها رو. رو نقشه مثلا تبریز رو جزو خود آذربایجان میخواستن قرار بدن، یا از اون طرف خلیج فارس رو میگفتن خلیج عربی. دلاور مردان ایران حواسشون جمعه، یعنی تمام مردم ایران حتی بچه ها همه چیزها رو متوجه میشن، حواسها جمعه، موفق نخواهد شد دشمن.
جمهوری اسلامی ایران به نظر من باید همیشه مواظب باشه که اهداف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ‌های منطقه‌ای دامنگیرش نشه و هر کس هم که بخواد تاریخ سازی بکنه قطعاً با پاسخ محکم جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.
موکب جوانان، جایی برای پاسخ به سوالات و دغدغه‌های جوانی، با همفکری و همراهی جوان ایرانی. موکب جوانان.
شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم شبکه رادیوی جوان. افتخار میدید و ما رو میشنوید. هدفمون این هست که آگاهی سیاسی بیشتری پیدا بکنیم نسبت به آن چیزی که در شمال غرب کشورمون داره اتفاق میفته، به خاطر این که به خصوص در رسانه‌های مختلف سعی بر این هست که مفاهیم اقتصادی، سیاسی و آن چیزی که بناست بهش برسن رو در قالب مسائل فرهنگی مطرح بکنن. نمیدونم چقدر آقای دکتر موحدیان با این موافق هستن یا نه، که اون چیزی که در باکو فرمودید که مثلا اساتید دانشگاه اسرائیلی بودن و شروع میکردن قبل از تدریس یک ربع اصلا درباره ایران حرفای زد و نقیض زدن، انگار میان بسته بندی فرهنگی خوبی هم واسهش درست میکنن، در صورتی که زیربناش مسئله، حتی شما فرمودید مسئله اقتصادیه اون بالا الان جنگی که صورت گرفته.
بله ببینید، یه کار 30 ساله شده که الان به اینجا رسیدیم، هم توزیع در واقع مسائل فرهنگی اونجا کار شده. ببینید مثلا تو کتاب‌های درسی باکو رو وقتی شما می‌بینید، مخصوصا کتاب‌های تاریخی رو وقتی شما می‌بینید، کتاب تاریخ مثلا باکو رو شما دبستانش رو که می‌بینید، رو جلد این کتاب یه نقشه چاپ شده از جمهوری آذربایجان که یک بخش زیادی از ارمنستان، یک بخش زیادی از ایران رو اینا مال خودشون می‌دونن. تاریخ سازی جعلی برای اینها شده. جوانان این کشور فکر میکنن که مثلا جمهوری آذربایجان یک امپراتوری بزرگ تاریخ بوده، 4000 سال 5000 سال پیش بوده. بعد اینا تقریبا یه بخش زیادی از اقوام ایرانی رو هم میگن اینا مثلا ترکن. تاریخ سازی قلابی که هم باکو انجام داده، هم اسرائیلی و انگلیسی ها کمکشون کردن. بعد اینا میگن ما یه امپراتوری بودیم که ایران و روسیه اینو توی عهدنامه ترکمنچای گلستان بین خودشون تقسیم کردن. حالا شما هر چی به اینا توضیح بدید که اصلا اینجا، یعنی باید شما سند اون پیمان رو هم نشون میدی که اسم ایران و روسیه اومده و بالاخره شما یک جزی از ایران بودید به روسیه بخشیده شدید، به هر حال اینها قبول نمی‌کنن بخاطر اینکه 30 سال رو ذهنشون کار شد. مرتب به صورت ماهانه گروه‌های چند ده نفره تا چند صد نفره معلمین از مهد کودک تا دبستان، دبیرستان برای دریافت آموزش اعزام میشن به اسرائیل. یعنی این خبر رسمیه که گفته میشه. تو حوزه دینی خیلی روی اینا کار شده، تلاش شده که در واقع یک شیعه اختراع بشه در جمهوری آذربایجان که شیعه آذربایجانی هست. یعنی اینا خب شیعه هستن که در واقع نه مثلا اون مدل شیعه که ما هستیم، معتقد هستیم مثلا به ولایت فقیه به تقلید کردن. به عزاداری به اون سبکی که ما میکنیم به ائمه، اینها اعتقادی ندارن. یعنی یک شیعه هستن که تأکید شده روشون کار شده که اینا بیشتر ناسیونالیست باشن و چه بسا شوونیست باشن، یعنی ملیگرای افراطی باشن. خیلی بحثش مفصل هست. به هر حال تو رسانه ها، تو دانشگاه ها رو اینا کار شده، تاریخ ساز جعلی شده مرتبا. ما یک اشتباهی هم که کردیم تو منطقه، ببینید ما تو حوزه از ظرفیت زبان فارسی، از ظرفیت اسطوره های ایرانی، از ظرفیت شعر و ادب هنر ایرانی استفاده نکردیم. بریم تو حوزه سریال سازی، تو حوزه فرهنگ، اون ارتباطات رسانه‌ای که صدا و سیما میتونست خیلی گسترده داشته باشه، اینا همش غفلت شده. ترکیه قاپیده این فرصت رو، یعنی حالا این سریال های ترکیه ما تو ایران هم موزر رو داریم، یعنی سریال هایی که از طریق اینا ترکیه تاریخ سازی جعلی میکنه و برخی از این سریال ها هم ضد ایرانی هست. یعنی مثلا سریال میسازن که مثلا زنهای ایرانی رو توش نشون میدن، یک زن ایرانی بلند میشه میره ترکیه، اونجا مثلا یک خانواده ترکیه رو اصلا میپاشونه با رابطه گرفتن مثلا با این مرد ترکیه، دروغ و جعلیاتی که هست. یا سریال هایی که اونها تجزیه طلبی علیه ایران ترویج میشه، مثلا نشون میدن یا مثلا آذری ایرانی مثلا تحت فشار هست در ایران، بعد میره ترکیه استعداد شکوفا میشه. حالا من خیلی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم،
ولی با همین داستانا ناخوشایند.
بله، یا بو علی سینا رو اینها ترک جا میزنن، تقریبا تمام مشاهیر ایرانی به قصد فردوسی اینا میخوان ترک جا بزنن. یعنی به هر حال تو ایران هم خیلی توجه به اون در اون حدی که باید باشه نسبت به این جعل و سرقت تمدن و هویت و تاریخ ایران نیست، چون به هر حال منطقه قفقاز و آسیای میانه اینا سابقه تاریخی تمدنی طولانی ندارن. در اکثر این کشورها ما شاهد تاریخ سازی، تمدن سازی، هویت سازی های جعلی با سرقت مشاهیر و بزرگان تاریخ تمدن ایران زمین هستیم و این یک در واقع عزم جدی میطلبه که بخصوص توزیع فرهنگ و رسانه ما بیشتر فعالیت کنیم و واقعیات رو به مردم منطقه منتقل کنیم.
به بحث انگلیسی ها، صهیونیست ها اشاره کردید که انگار ابزارشون شدن ترکیه ای ها که دارن اینجا آتیش بیاری میکنن. اولا این که نکنه خود ترکیه هم به خاطر عضویتش در ناتو و اصراری که داره این وسط باج میده، باجی که حالا خودش هم باید هزینه ای بده، و علاوه بر اون میخوام ببینم که نقش انگلیس ها چطور داره اینجا مطرح میشه، چه منفعت هایی دارن و چرا دارن این کارو میکنن.
ببینید ترکیه، اول انگلیس که خب آتش بیار اصلی معرکه است، هرچند خیلی نقشش پررنگ نیست، یعنی تو شما تو ظاهر نمیبینید، ولی سفیر انگلیس یکی از آتش بیاران اصلی مسئله
است. شیوهش اینه که تو ظاهر نبینیم.
بله، یعنی شما وقتی نگاه میکنید اینا مفصل و مرتب به مناطق جنوب جنوب هم ارمنستان هم جنوب جمهوری آذربایجان رفت آمد دارن و اول تلاش میکنن که تو منطقه این تاثیرات فرهنگی تمدنی که میگم رو بذارن و احساسات ضد ایرانی مردم و منطقه که تا 200 سال پیش بخشی از ایران بوده رو تقویت بکنن. از اون طرف انگلیس دنبال این ماجرای کوریدور هست به خاطر اینکه هم به انرژی نیاز داره، هم علاقه عجیبی به معادن مس و مولیبدن و سایر سنگ‌های منابع معدنی غنی منطقه داره. همین قره‌باغ که حالا به دست باکو افتاده، معادن در واقع فراوان طلا داره که قبلا دست روسا بود، حالا دست انگلیسی‌ها میفته و ارزشش فکر کنم تا 60 میلیارد دلار معادن طلای اون منطقه تخمین زده شده.
عجب.
و خب خیلی مهم هست برای انگلیسی‌ها و خیلی جالبه که شما بدونید قبل از اصلا اتفاق افتادن جنگ 2020 علیوفی قرارداد امضا میکنه با یک شرکت انگلیسی، انگلو ایژین ماینینگ کمپانی، که اصلا کلا انحصار بهره برداری از معادن طلا اون منطقه رو میده به انگلیسی‌ها. و خب خیلی جالب است تو که چطور علی فقطی اختیار معادن منطقه رو نداشته، به چه حقی اینها رو واگذار کرده. وای نشون میده نقشه ها دراز مدت بوده تو منطقه، یعنی هم بحث انرژی هست هم بحث غارت. انگلیس استاد غارته و بالاخره غارتش رو داره نرم ادامه میده. همین الان توی منطقه سیودلو باکو جمهوری آذربایجان ما اونجا معدن طلا داریم، اینها برای استخراج طلای اون منطقه اومدن از روش‌های غیر استاندارد قدیمی دارن استفاده میکنن با ایجاد دریاچه‌های آرسنیک برای جدا کردن سنگ معدن طلا. خب این اون منطقه بومی‌های منطقه زندگی میکنن تو جمهوری آذربایجان که این باعث بیماری و سرطان و در واقع کشته شدن احشام و خود مردم میشه. من تا خب انگلیسی‌ها فقط دنبال غارتشون هستن، اهمیتی نمیدن و مردم هم منطقه خب قیام هم کردن، کشته شدن. متاسفانه این بحث اصلا تو رسانه های ما، تو صدا و سیمای ما اصلا منعکس نمیشه. ترکیه هم عرض کردم، ترکیه هم به هر حال چون در بحران اقتصادی شدیدی هست، در جاهای دیگه هم که دست اندازی کرده در غرب آسیا شمال آفریقا به نتیجه مطلوب نرسیده، فقط هزینه بوده براش. این دیگه آخرین سنگر ترکیه است، یعنی ترکیه داره تلاش میکنه از طریق این ایجاد این کوریدور با اشغال جنوب ارمنستان خب یک درآمد بادآورده‌ای داشته باشه، هم میخواد هاب انرژی منطقه بشه که یا قطب انتقال انرژی منطقه بشه، نفت و گاز که این هم درآمد داره براش و قطب انتقال کالا بشه. لذا در خب در یک مناطق گسترده ترکیه با ناتو اختلاف نظر داره، از جمله در سوریه خب آمریکا با ترکیه منافعشون لزوما یکی نیست.
بله.